و تلویزیون و شاید یک فیلم تو این بحث ها هستش. میدونن که شاخه های مختلفی هستش و اون چیزی که ما تو جامعه فعلیمون میبینیم وقتی سانسور زیاد شد، اتفاقا سواد رسانه‌ای میتونه خیلی کمک بکنه به دیدگاه مردم. چون هنرمند سعی میکنه که اون نظرات خودش رو مخفی بکنه توی اون کار اثر هنری خودش و همه اینها میتونه یه شاخه هایی باشه که بیایم فرینز برنامه ریزی بکنیم و تنها از روی بعد رسانه که فکر میکنیم فقط تلویزیون و خبر و فیلم هستش، یه مقدار دایره گسترده تری رو داشته باشیم. من فکر میکنم این کارها رو میتونیم انجام بدیم، میتونیم توی بحثای هنری، حتی کتاب هنری که شاید خیلی مقفول هست به آن نظام آموزشی ما، همیشه زنگش به زنگ ریاضی و درسای دیگه اختصاص پیدا میکنه، ما میتونیم این کارها رو انجام بدیم توش، ولی یه دیدی میخواد که اون مدرسه، اینم باید بگیم، بودجه داشته باشه، بچه ها رو ببره، نه اینکه فقط به اسلایدی که توی کلاس پخش بشه بسنده بشه، نه، هر بچه‌ای با دید و نگر زاویه دید خودش اونو بیان بکنه. حالا اگر آقای دکتر موافق هستید.
من موافقم، البته میگم یه سنت ما هستش که به هر حال سنت پوشیدگویی و استعاری گفتن و امثال اینه که به قول شما خیلی بیان هنری بهش میگن. به قول سرکار باز تو فضای سانسور، تو فضایی که بالاخره آزادی بیان شاید کمتر باشه، اینا نشو و نماش بیشتره. شما میبینید سنت ادبی ما این رو داریم، نمیدونم امثال سعدی، امثال حافظ، میبینید که مثلا یه دفعه میاد آقا مثلا 10 تا باب باز میشه توی یه شعر این فرد. اون شناخت استعاره ها خیلی مهمه، اما در این حال من به نظرم میرسه که تو سنت آموزشمون اتفاقا این رو ما باید ترویج بکنیم که فرد بتونه صادقانه و با احترام، با ادب حرفش رو بزنه، با صراحت لهجه. یعنی این که حالا ما بگیم آقا تو سنت ادبیمون یا سنت خانوادگی ماها، تو ایرانی جماعت، تو نمیدونم سنت مشرق زمین پوشیدگویی و اینها خیلی تحسین شده، اینا خیلی به نظر میرسه که تو جوامع امروزی جذاب نیست. ما این نسل حالا اصطلاحاً دهه 80 مون آدم بچهای بسیار صریحی هن، خیلی راحت میرن سر اصل مطلب. اینا هم ما تربیتشون نکردیم، شاید خودشون تو فضای اجتماعی به این جنبندی رسیدن، ولی
این که حالا اونو ندارن
دقیقاً، ولی اینکه بالاخره یه چارچوب
زمینه رو اصلا حوصله ندارن فکرشو بکنن، در گوش بدن در زمینه اینکه مثلا شما بخواید حاشیه بچینید تا به اصل مطلب برسید، اصلا حوصله‌شو ندارن، فقط میخوان برسن به اصل مطلب.
دقیقاً. و این استعاری گفتنه یه جایی حالا مثلا تو سواد رسانه‌ای مهمه، اما اینکه ما یاد بدیم اتفاقا صراحت داشته باش در بیان صحبت‌هات و صادقانه صحبت کنم و با ادب و احترام، یعنی من در اینکه صریح مطالبم رو مطرح میکنم احترام طرف مقابلم هم رو حفظ بکنم. اینها هم توانمندی ها و مهارت هایی که باید در کار رسانه‌ای آموزش داد، در حوزه سواد رسانه‌ای به نظر من خیلی جدی باید بهش پرداخت.
بله، خب خیلی ممنون آقای پرستفنچی، تشکر میکنم. من به نظرم به این سوال و به این موضوع بپردازیم که آیا زیست در این جهان رسانه‌ای شده، زیست در این جامعه شبکه‌ای شده، آیا خودش به نوعی در طول زمان میتونه در حقیقت باعث بشه ما نگاه نقادانه پیدا بکنیم؟ شاید یک روزی مثلا ابتدایی که این شبکه‌های اجتماعی آمدن در ایران خیلی از مردم اعتماد میکردن، اما پیمایشی خود بنده در سطح 7 دانشگاه ممتاز تهران بر اساس تقسیم بندی مرکز در دانشگاه جهان اسلام انجام دادم، نشون میده که یک مقدار هنوز، البته خب دانشجو به خاطر که در دسترسش هست مثلا اخبار در حقیقت کانال های شبکه های اجتماعی، راحت تر سریع تر میتونه بگیره، میره سراغش. اما حقیقتا در وقتی اعتبار منبع پیش میاد، معتبرترین منبع از همون دانشجو شبکه‌های اجتماعی نیست. لذا شاید رفته رفته خود این شبکه‌ها اخبار زد و نقیض بتونه به افزایش قدرت تفکر انتقادی هم کمک بکنه. البته به هر حال اینجا ما هزینه هایی دادیم دیگه، یعنی ما یه سری هزینه هایی دادیم، یه سری اتفاقات بعدم افتاده، حالا به این تجربه رسیدیم که ای کاش اون هزینه ها رو نمیدادیم و با رویکرد علمی و سیاست گذاری دقیق میرفتیم. اما به نظرتون برای همین هزینه ها و اتفاقاتی که افتاده و زیستی که ما در این جهان داشتیم تونسته به افزایش تفکر انتقادی کمک کنه؟
بله طبعا. من یه مقدار برم یه گام های عقبتر. ما ببینید تو فضای رسانه کشورمون متاسفانه به دلایل مختلف نهاد رسانه‌ای نداشتیم. یعنی این که مثلا شما توی کشوری مثل انگلستان، تو فرانسه، تو امریکا مثلا میبینید که گاردین هست، لوموند هست، نمیدونم ام بی سی هست، یا مثلا یه شبکه مثل ای بی سی هست، اینا اعتبار منبع داره، یا مثلا 60 دقیقه اون این مطلب رو پخش کرد. ما تو کشورمون حالا به دلایل مختلف با همه بالاخره احترام و زحماتی که مثلا سازمان صدا و سیما میکشه این اتفاق نیفتاد. همین نکته، این هرج و مرجی هم که شما اشاره می‌فرمایید که هزینه هایی دادیم، همین بود دیگه. یعنی وقتی شبکه‌های اجتماعی اومد، فضای سایبری همه گیر شد، یه چیزی بوده 80% جامعه ورود پیدا کردن به فضای سایبری، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌های موبایلی، دوچار دغدغه‌هایی شدیم. فیک نیوز های دفعه با یه مثلا فراوانی بالا تو جامعه ترویج پیدا کرد، نمیدونم اتفاقاتی افتاد، آقا مثلا میبینی تلاطمات اقتصادی، سکه، ارز، طلا، امثال اینها، تلاطمات سیاسی، مثلا تجربه تلخ دیماه 96 رو ما گذروندیم. اما الان الحمدلله میبینیم به یه طمأنینه در مجموع جامعه رسیده. یعنی خود این شبکه‌های اجتماعی از قضا سرکنگبین صفرا فزود. یعنی اینا ما فکر می‌کردیم که آقا هرچی ببندیم نباشن فلان، به یه جنبندی اینجوری رسیدیم دیگه، آقا اینا نباشن، فیلترشون کنیم، ببندیمشون. ولی الان مثلا پیروز می‌بینی قوه قضاییه تا میگن که آقا این مثلا فلانی این حرفو زده، یه آدم فیکی هست، همچین آدمی نشه. معاون اول مثلا دادستانی کشور به نظر مثلا گفته بودن که آقا این گفته اینستاگرام، ایشون گفته فیلتر بشه. مثلا خود قوه قضاییه ورودی آقا همچین فردی اصلا وجود خارجی نداره، دادستان مثلا معاون اول نداره که بخواد همچین حرفی زده. یعنی ببینید این جنبندی تو نهادهای حاکمیتی هم به وجود اومد که اتفاقا داریم مزایای شبکه‌های اجتماعی رو و اینکه داره مهارت‌ها، توانمندی‌ها و سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی سایبری مردم ما افزایش پیدا می‌کنه. همونجور که حالا قبل از این بحثمون داشتیم مثال می‌زدیم، گفتیم دیگه آقا حتی بچه‌های ما هم که حالا درسته باید یه محدودیت سنی برای استفاده از موبایل و تبلت و اینا براشون می‌ذاشتیم، حالا بزرگترها که بماند، اما همونا میگن که آقا این فلان خبر رو از کی تو داری نقل می‌کنی، منبعت چیه، کی اینو دیگه مثلا گفته، با دو تا منبع معتبر اینو چک کردی؟ اینا همش توانمندی تفکر انتقادیه، توانمندی سواد رسانه‌ای، توانمندی سواد سایبریه. یعنی دقیقاً شما می‌بینید که مثلا این شبکه‌ها خودش به یه نحوی ما رو آموزش داد و مؤدب به آداب حضور در فضای سایبری کرد. یعنی حتی میبینی سیاست گذار ما، اون کسی که میخواد پالیسی بنویسه، اینها رو هم داره تحت تأثیر به مرور قرار میده که آقا فیلترینگ تنها راه نیست، مسدود سازی تنها راه نیست، اون توانمندسازی، آموزش مهارت ها مهمه. که یه جایی میگم ما بالاخره نشستیم در دیگه یک و دو رو رفتیم، سه و چهار دیگه خودمون یاد گرفتیم، تو دست اندازه هم افتادیم، دغدغه هایی هم پیدا کردیم، یه سری گرفتاری های حالا مثلا اجتماعی، فرهنگی، شاید امنیتی هم جامعه دچار شد، ولی الحمدلله هم خدا عنایت کرد، هم خود جامعه در مجموع خدا رو شکر به طمأنینه ای به نظر میاد که رسیده.
خب خانم دکتر، اگر سرکار عالی در اگه جنبندی نقطه نظری دارید بفرمایید، که چند دقیقه هم اگر دکتر جنبندی نهایی داشته باشن خدمتشون باشیم و برنامه رو به پایان هستش.
بحثی که امروز ارائه شد در حول محور سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی بود، ولی فکر میکنم که نتیجه که بتونیم از این بحث بگیریم بیشتر روی این بودش که از دیدگاه حمایت‌گرایانه ما یه تغییر جهتی داشته باشیم به سمت توانمندسازی افراد جامعه همون، و فقط بسنده نکنیم به بحث فیلترینگ و محافظت از افراد. فکر نکنیم که داریم خیلی خیلی به قول معروف ایمن داریم، محیط ایمنی رو برای اونا مهیا کردیم، و زمینه باید ایجاد بشه برای تفکر انتقادی، محیط بازتری باشه، آزادی بیان باشه. حالا این بحث میتونه هم توی برنامه درسیمون گنجانده بشه و هم توی مراحل بعدی، یعنی مخاطبین بتونن که این فضا رو داشته باشن و توی برنامه درسی اینم باید اشاره کرد که ما باید معلمینی تربیت شده داشته باشیم که بتونن دقیقا این رو بحث تفکر انتقادی رو به قول معروف هندلش کنن، بعد بتونن نه اینکه معلمین آگاه معلم درس دیگه بیاد اینجا این کار رو بخواد انجام بده و در ضمن فضا هم باز باشه، نخواد به مدیر مدرسه پاسخ بده که مثلا چرا، شاید یه بحثی باشه که در مورد یه خبری باشه، در مورد یه حرکتی باشه، یه جنبشی باشه، همه اینها رو باید این آزادی در اون حد باشه که اون تفکر انتقادی توی اون بچه توی اون دانش آموز شکل بگیره. چون الان من فکر می‌کنم فضا انقدر محافظه کارانه است که معلما خودشون زیر بار نمیرن. حالا اگر که آقای دکتر ببخشید من جسارت کردم،
من موافقم. ایشون چند بار بحث فریدم آف اسپیچ و آزادی بیان رو مطرح کردن. به نظرم جامعه ما آزادی بیان هست، یه مقدار دغدغه ما آزادی های پس از بیان. به هر حال هزینه هایی که برای بیان حقایق واقعیت ها و نقد ها میدیم باید یه مقدار کمتر از اون باشه که حالا تو جوامع خدای نکرده مثلا شبیه ما و امثال اینها داده میشه.
امیدوارم یه اتفاق بیفته. فهمش نوالی میخوام اینجوری عرض بکنم، وقتی ما میگیم حالا آزادی بیان یا آزادی پس از بیان، الزاماً برخوردهای مثلا قانونی هم نیست.
بله،
یعنی خیلی وقتا وقتی که یک مدیر مدرسه یا یک معلم با نمره
دانشگاه
با یک نمره‌ای که میده به مثلا فرض کن یک ارائه داره مدیریت میکنه، اگر مثلا یک دانشجو اومد یک ارائه ای رو داد در یک بحث علمی و در حقیقت در همون بحث مثلا نقدی رو به کلاس یا مباحث ارائه شده وارد کرد و اون استاد این نقد رو برنتافت، خب این محدودسازی آزادی است. گاهی وقت ما حالا چون بعضی از اوقات اشتراک لفظی وجود داره،
بله،
خیلی اوقات ما وقتی که در این برنامه ها میگیم آزادی بیان یا آزادی پس از بیان، مقصود ما اون اعمال قدرتی است که یک استاد میکنه، اعمال قدرتی که یک معلم میکنه، اعمال قدرتی که یک
پدر یا مادر
میکنه، یک پدر یا مادر، بله، و همه اینها شامل میشه. یعنی ما باید و خود بنده که اینجا هستم مثال هایی در مورد خودم تجربه زیستی خودم دارم در دوران مدرسه، مثلا اعمال قدرتی که در حقیقت شده در مثلا انشا نویسی، یعنی معلم مثلا من خودم برای شاگرد استاد امین فقیری بودم در داستان نویسی، خیلی اوقات این اعمال قدرت ها رو دیدم در مثلا یا در دانشگاه اساتیدی که اجازه صحبت نمیدن به دانشجو، اینا چیزایی که من خودم بارها تجربه کردم. خب اگر نکته ای بمونه،
نه منظورم میخوام که ما توی مهارت های سواد رسانه‌ای بیشتر داریم رو مهارت های دیجیتال تاکید میکنیم، ولی ما تو اینجا باید مهارت های اجتماعی مدنی و اون آگاهی و بیان فرهنگی رو هم آموزش بدیم به بچه‌ها. یعنی اونا باید بتونن که بتونن احترام بزنن به تنوع آرا و اون عقاید طرفای مقابل. اینجا اون نکته این هستش که اگر ما اینها رو آموزش بدیم این فضا شکل میگیره برای تفکر انتقادی. اینو در ببخشید
درست میگم. ببینید بحث شجاعت ادبی، این که به قول شما اون قدرت اظهار نظر و ابراز نظر رو ما به دانش آموزمون یا فرزندمون بدهیم یا شهروندمون در جامعه، نکته بسیار مهمیه. اون شجاعت ادبی که بتونه بالاخره نظرش رو بیان بکنه، در این حال میتونه نقد بکنه، ولی خب خیلی جاها ما ببینید همون مثلا دانش آموز یا دانشجو خودش رو به عنوان یه نقاد یه منتقد میخواد مطرح بکنه، اما آداب اجتماعی آداب نقد رو بلد نیست. اینکه مثلا ما شخصیت طرف مقابل، حالا استاد معلم منه، پدر منه، زیر سوال نبریم، بهش توهین نکنیم، یا حتی یه سیاستمداره نقد کن آرایش رو، عملکردش رو، رفتارش رو، یا ایده های مثلا علمیش رو، نظریاتی که تو کلاس ارائه داده، اینا رو نقد کنیم، ولی میشه نقد محترمانه کرد. یعنی هر دو طرف باید اون بالاخره تحمل و مدارا رو هم آموزش ببینند که من به عنوان نقاد، طرف مقابل که به عنوان نقدپذیره، هر دو من این آداب نقد رو باید مراعات بکنیم. تفکر انتقادی آدابی هم داره. من خدای نکرده توهین به شخصیت شما تو بزرگوار کنم چون دارم نقدتون میکنم. خب هیچ کسی
این
نقد رو نمیپذیره.
این خیلی مهمه که میتونیم یه آسیب مطرح بکنیم. گاهی اوقات ما میبینیم که افرادی که روی کرده نقادانه دارن مرزهای اخلاق رو کنار میگذارن.
بله،
حتی باز من این آسیب رو دیدم در برخی از اساتید و مربیان سواد رسانه‌ای در همین کانال ها و گروه هایی که ما عضو هستیم. دیدم یک نفر مثلا فقط نگاه نقادانه داره، در صورتی که اون اخلاق هم محوریت داره. زمانی که خدا به حضرت موسی دستور میده فرعون رو نصیحت کن، میگه ابتدا با او با قول لین صحبت کن، قول قولا لینا. اما بعضی اوقات فرد همون اول به بسم الله در حقیقت میاد و بدترین نوعی که میتونه نقد بکنه نقد میکنه، خب این آسیب داره.
دقیقاً ما با تصمیم آسیب تو جوانامون هم میبینیم دیگه. حالا میبینیم آدم اهل مطالعه، دانشمند، دانشجو فوق لیسانس، دکتری، امثال ایناست، ولی شخصیت طرف مقابل بهش توهین میکنه. ما ببینید اینا رو همش به قول شما تو حوزه اخلاق رسانه امیدوارم برسیم تو بحث سواد رسانه و اخلاق اینها هم تر بشه. اینا نکته های مهمیه. عقیده اساسا محترم نیست، ولی صاحب عقیده محترمه. خب نگاه این آدمو تو میخوای نقد بکنی اشکال نداره، ولی تو طرف رو ببخشید خاک یکسان میکنی، آبروش رو میبری، توهین بهش میکنی، بعد توقع داری که آقا نقد پذیرم باشه. اینا قابل جمع نیست و باید آموزش داده
بشه. پس اگر اجازه من اینطور جمع‌بندی بکنم که ضمن این که در این برنامه ما به اهمیت تفکر انتقادی و شیوه های آموزش اون پرداختیم، در کنارش این بحث مطرح شد که همه این موارد ذیل اخلاق در واقع تفکر انتقادی و اخلاق در جامعه رسانی باید بگنجه و باید ما همه اینها رو با هم ببینیم. طبیعتاً یک نگاه یک طرفه پاسخگو نخواهد بود. خب این برنامه از سلسله برنامه‌های سواد رسانی بود که در واقع خدمت دو بزرگوار جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنچی و سرکار خانم دکتر سیما میربخش بودیم. بنده هم محمد صادق افراسیابی این برنامه رو اجرا کردم. امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه و شنوندگان عزیز از این برنامه لذت برده باشن. انشالله تا یک برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. با ذکر تشکر از عوامل محترم برنامه، خصوصا سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه که خود ایشون هم از اساتید حوزه رسانه است.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آرزو میکنم که قلبتون پر از مهربانی باشه، دستاتون سرشار از بخشندگی و همه آرزوهای خوب و منطقی شما مستجاب بشه انشالله. با شما هستیم با ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و امیدواریم که تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان در کنار شما خواهیم بود تا ساعت 10 شب. اما جهت اطلاعتون توی یکی دو نوبت که فرصت شده در خصوص ساعت 10 شب به بعد عرض کردم که از دیروز 24 عرض به حضور شما دیما تا پایان دیما برنامه‌ای با عنوان بحث آزاد که ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی تقدیم حضور شما میشه. موضوع این در واقع برنامه یا همون برنامه بحث آزاد هم بحث ایدئولوژیکیه که پیرامون جهانبینی مادی و الهیه و آرزو میکنم که شما هم فرصت داشته باشید با توجه به اینکه بعد از 40 این گونه مناظرات برای شما عزیزان از رادیو پخش میشه و رادیو گفتگو این مسئولیت رو به عهده گرفته، فرصت داشته باشید شنونده این برنامه هم از ساعت 10 شب به بعد باشید انشاءالله. اما در لابلای صحبت‌های خودم باز هم فراموش نکنیم که میتونیم صرفه‌جویی‌ها رو حتما بهتر و بیشتر انجام بدیم و از منابع انرژی درست‌تر استفاده بکنیم و همه نکات رو رعایت کنیم. در مصرف گاز اجاق گازمون بیهوده آن رو روشن نگذاریم، تا جایی که برامون امکان داره منافذ خروجی هوا رو ببندیم، پنجره ها رو درزگیری کنیم، کانال کولر ها رو در واقع بپوشونیم تا نفوذ هوای سرد به داخل خونه هامون رو ازش جلوگیری بکنیم. در مورد برق هم که حتما بهتر میدونید که نباید وسایلی رو که نیاز نداریم و روشن هستن و برقی هستن روشن نگه داریم. به ساعت 20 رسیدیم، وعده کرده بودیم که در این ساعت با شما عزیزان برنامه تا قله راهی نیست رو از رادیو گفتگو بشنویم. این برنامه رو با موضوع دستاوردهای انقلاب و پژوهش‌های هوافضا میشنویم.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1380 ایران یک ایده ذهنی بزرگ داشت و اون ارسال انسان به فضا بود. برای همین گروهی از دانشمندان ایرانی جمع شدند و یک پژوهشگاه تأسیس کردند. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود.
بعد از تأسیس پژوهشگاه هوافضا در سال 1380، در واقع یکی از گروهایی که توی این پژوهشگاه تشکیل شد گروه فیزیولوژی هوافضا بود که با این هدف تشکیل شد که تو دو حوزه، یکی هوایی و یکی هم فضایی، تحقیقات فیزیولوژی رو انجام بده، تحقیقات فیزیولوژی که مرتبط با هوافضا باشه. علتش هم اینه که در واقع هدف از پژوهشگاه هوافضا در نهایت ارسال انسان و ارسال حیات به فضا هستش و برای این منظور نیاز هستش که ما بدونیم چه اتفاقاتی روی ارگانیسم‌های زنده، موجودات زنده توی فضا میفته و از جمله فضانورد. همین دلیل لازم بودش که توی این پژوهشگاه یک بخشی هم به مطالعات فیزیولوژی هوافضایی بپردازه.
تحقیقات از کی شروع شد؟
تقریبا از بعد از همون سال 1380 که این پژوهشگاه هم تشکیل شد، فکر میکنم حالا یک یا دو سال بعدش هم گروه فیزیولوژی هوافضا اینجا شکل گرفتش.
توسعه دانش بشری در حوزه زیست فضایی دستاوردهای زیادی برای سفرهای فضایی در بر داشته و نقش حیوانات به عنوان نخستین مسافران فضا بر کسی پوشیده نیست. البته مطالعات زیستی در فضا منحصر به حضور حیوانات در فضا نیست و بخش زیادی از تحقیقات بر روی گیاهان، سلولها و سایر ارگانیسم‌های زیستی صورت می‌گیرد. همه این تحقیقات در نهایت برای اینه که فضانورد بهتر به فضا بره. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود.
در واقع وقتی که شرایط زیستی تغییر میکنه، مثلا همون نبودن جاذبه، چون حیات توی زمین تو جاذبه یک جی گسترش پیدا کرده، حالا وقتی این جاذبه رو شما حذفش میکنید، تو نبود جاذبه سیستم های زیستی دچار یه سری تغییرات میشن. مثلا یکی از این تغییرات این هستش که ما عضلات خودمون رو از دست میدیم، دچار آتروفی عضلات میشیم یا اسکلت بدن شروع میکنه به تحلیل رفتن. برای اینکه این تغییرات رو به حداقل برسونیم، یعنی کاری کنیم که فضا نورد توی فضا کمترین تغییرات روش صورت بگیره، یا وقتی هم که برمیگرده اون تغییراتی که توش اتفاق افتاده رو بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگردونیم فضا نورد به زندگی نرمالش و بعد از تحقیقات تو زمینه فیزیولوژی هوافضا انجام بدیم. به این منظور لازم هستش که هر جا که قرار هستش انسان یا یه موجودی به فضا فرستاده بشه، حوزه‌ای هم وجود داشته باشه، یه بخشی هم وجود داشته باشه که بتونه در زمینه فیزیولوژی هوافضا تحقیق کنه. این یکی از در واقع اولین هدفی هستش که معمولا فیزیولوژی هوافضا، حالا توی هر سیستم‌های جاهایی که تحقیقات هوافضا رو دارن، گروه فیزیولوژی هوافضا تشکیل میشه. اما در کنار این دو تا کاربرد دیگه هم داره گروه فیزیولوژی هوا. در واقع چون همونجوری که گفتم حیات توی جاذبه یکچی، روی زمین ما جاذبه یکچی رو داریم و حیات توی این جاذبه تکامل پیدا کرده، حالا زمانی که این جاذبه هست میشه ممکنه ما توی سیستم‌های زیستی یه سری پاسخ‌هایی رو ببینیم که سوالاتی رو که قبلا توی اون رشته وجود داشته رو بتونه برای ما جواب بده. یعنی در واقع ما به جاذبه به عنوان یه متغیر نگاه می‌کنیم که وقتی حذفش می‌کنیم ممکنه پاسخ‌هایی رو توی سیستم‌های زیستی ببینیم که حالا بتونه خیلی از سوالاتی که توی اون رشته وجود داره برای ما روشن کنه. یعنی در واقع برای گسترش و اون توسعه علم زیست‌شناسی مطالعات فضایی می‌تونه به ما خیلی کمک بکنه، شرایطی که جاذبه وجود نداشته باشه. بنابراین هدف دوم از گروه‌های فیزیولوژی هوافضا یا گروه‌های زیست فضا روشن شدن یه سری پاسخ‌هایی هستش که توی اون رشته یا علم وجود داره، در واقع توسعه و رشد اون رشته یا علم هستش که حالا توی زیست فضا به توسعه رشته بیولوژی کمک می‌کنه، زیست شناسی کمک می‌کنه.
اما کم کم یک مأموریت جدید هم به گروه‌های زیست فضایی محول شد. اونها تونستن ثابت کنن که فضا مانند آزمایشگاه است و میتونه شرایط خاص ایجاد کنه. بعد از چندین سال 3 مأموریت مهم به اونها داده شد که هیچ کدوم ظاهراً شباهتی به هم ندارن. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا:
تحقیقات زیست فضایی 3 تا هدف اصلی داره. یکی توسعه دانش زیستی هست، به دلیل اینکه موجودات زنده روی کره زمین با شتاب جاذبه یک جی تکامل پیدا کردن. ما در شرایط فضا شرایط خاص و منحصر به فردی هست، میکروگراویتی داریم، بیوزنی داریم و تشعشعات فضایی رو داریم که انواع تشعشعات حالا یونیزان و غیر یونیزان وجود داره. نمونه رو میخوایم ارسال کنیم برای فضا، خب اون نمونه زیستی دچار ارتعاشات شدید میشه، صوت زیاد ما داریم، دمای زیاد داریم. خب همه اینها باید بررسی بشه. بس یکی از اهدافمون چی بود؟ توسعه دانش زیستی که در این قسمت خیلی خلأ وجود داره. هدف دوم توسعه فناوری هست. مطالعات فضایی هزینه خیلی زیادی داره. خب بنابراین برای اینکه نمونه رو بفرستم به فضا نیاز به دستگاه‌های خاصی داریم که شاید مثلا در مطالعات زمینی حالت عادی توی آزمایشگاه‌ها قابل استفاده نباشه، ولی برای مطالعات فضایی ما به این دستگاه‌ها نیاز داریم. همچنین کاربرد زمینی این تحقیقات هست، چون هزینه زیادی برای این مطالعات انجام میشه. در گروه فیزیولوژی علاوه بر تحقیقات فضایی روی فضانورد انجام میشه، روی جانوران، روی گیاهان، روی تکسلولی ها مطالعاتی انجام میشه که ما از هیئت علمی داریم که این کار رو انجام میدن. در بخش گیاهی خب باز هم مطالعاتی که انجام میشه اون 3 هدف اصلی رو شامل میشه، کمک هست در واقع به بخش کشاورزی کشور.
حتما شما متوجه شدید این علوم بسیار حساس و تخصصیه، اما اینطور نیست که ما در زندگی روزمره از نتایج اون استفاده نمی کنیم. تا حالا درباره کشت هیدروپونیک چیزی شنیدی؟ در مناطق کم آب این صنعت بسیار مطلوبه. همکارم از یزد گزارش میده.
کم‌آبی و خشکسالی باعث شده تا کشاورزان استان یزد این روزها از شیوه‌های نوین کشت و کار و آبیاری در بخش کشاورزی استفاده کنند.
آب در این گلخانه‌ها بازیافت میشه و هدر رفت نداره.
اینجا یکی از گلخانه‌های هیدروپونیک مداربسته در استان یزد.
گلخانه‌ای که ملاحظه بفرمایید اولین گلخانه هیدروپونیک مداربسته است که در استان طراحی شده. هیچ گونه آبی از این سیستم پرت نمی‌شه.
این نوع گلخانه‌ها میتونه کمک شایانی بکنه به حداکثر کردن بهره‌وری از منابع آب، به دلیل اینکه آب بعد از اینکه در این سیستم هیدروپونیک خارج میشه وارد چرخه‌ای میشه و نهایتاً از طریق مجدداً بازیافت میشه و میاد در سیستم مورد استفاده قرار میگیره.
روشی در کشت و کار و آبیاری با مزیت‌های فراوان از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب.
این سیستم در مقایسه با کشت‌های خاکی که در سطح استان در حال انجام بیش از 90% صرفه‌جویی در مصرف آب داره و بیش از 75% صرفه‌جویی در مصرف کود داره.
هوا از طریق فن وارد گلخونه میشه. درصد آفت توی گلخونه حدوداً صفره و تا حالا ما هیچگونه سمپاشی نداشتیم.
گلخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های همزمان تغذیه و آبیاری گیاه.
این گلخانه مجهز است به یکی از بروزترین سیستم‌های تغذیه دنیا که بر اساس حجم و آبیاری و دستوری که ما بهش میدیم اتوماتیک وار این دستگاه خودش تغذیه را انجام میده.
ما انتظار داریم که با توجه به مسئله آبی که داریم و مشکلاتی که